ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رأی اعتماد به کابینه جدید ایران با سخنرانی حسن روحانی آغاز شد. گروه القاعده شاخه عراق مسئولیت رشته انفجارهای روز شنبه در این کشور را بر عهده گرفت. دولت اسرائیل با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی کابینه جدید جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز دوشنبه با سخنرانی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای روحانی در سخنان خود خطاب به نمایندگان گفت رأی شما صرفاً به وزرا محسوب نمی شود و رأی به مجموعه دولت و برنامه های آن است. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی پس از سخنرانی رئیس جمهوری 5 نماینده در موافقت و 5 نماینده مخالف با برنامه کلی دولت سخنرانی می کنند. پس از آن بررسی صلاحیت 1 و 1 وزیران پیشنهادی آغاز خواهد شد. دولت اسلامی عراق و شام، گروهی متشکل از اعضای القاعده در عراق، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجارهای مرگبار تعطیلات عید فطر را در آن کشور بر عهده گرفت. انفجارهای روز شنبه در عراق نزدیک به 80 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه آمریکا پیش از این ضمن محکوم کردن بمب‌گذاری‌ها گفته بود عامل انفجارها احتمالاً شبه نظامیان تحت امر ابوبکر البغدادی هستند. آمریکا برای اطلاعاتی که به کشتن یا دستگیری ابوبکر البغدادی بیانجامد 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. دولت اسرائیل در اولین گام برای هموارسازی مذاکرات صلح شامگاه یک شنبه با آزادی 26 زندانی سیاسی، ببخشید 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. این 26 زندانی اولین گروه از 104 زندانی هستند که قرار است طی 4 مرحله آزاد شوند. گفتگوهای صلح دو طرف که از سال 2010 متوقف شده بود به تازگی با میانجیگری آمریکا از سر گرفته شد و دومین نشست آن قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. در حالی که مقام‌های محلی در افغانستان خبر دادند فریبا احمدی کاکر نماینده قندهار در پارلمان این کشور به همراه فرزندانش روبوده شده است، همسر این نماینده این خبر را تکذیب کرد. محمد داوود به رادیو اروپای آزاد گفت که همسرش به ترکیه سفر کرده است. با این حال رئیس مجلس ملی قندهار گفته‌های همسر این نماینده را رد کرد و گفت که خانم احمدی به اتفاق 4 فرزندش، رانندهش و 1 نفر دیگر در راه غزنی توسط افراد مسلح روبوده شدند. و پدر ادوارد سنودن افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا که به روسیه پناهنده شده اعلام کرد ویزای آن کشور را دریافت کرده و به زودی برای دیدار با فرزندش به مسکو می رود. لون سنودن که روز یکشنبه با شبکه آمریکایی ABC گفتگو می کرد زمان دقیق این سفر را مشخص نکرد. رئیس دیوان عدالت اداری می گوید به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درباره بخشنامه اخیرش در ارتباط با لغو مصوبه دولت پیشین تذکر داده است. محمد جعفر منتظری به خبرگزاری فارس گفت اگر دولت روحانی در این بخشنامه تجدید نظر نکند دیوان عدالت اداری به طور رسمی به این مسئله وارد می شود. هفته گذشته اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای از تمام دستگاه‌های دولتی خواست از اجرای طرح موسوم به مهرآفرین که در آن هزاران نفر به استخدام نهادهای دولتی در می آیند خودداری کنند. رضا جمالی گزارش می دهد.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید به 2 بخشنامه جدید دولت روحانی تذکر داده و افسوده که اگر این فرایند اصلاح نشود دیوان عدالت اداری نسبت به مسئله ورود رسمی میکند. اشاره محمد جعفر منتظری به بخشنامه هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران است که در آن از تمام نهادهای دولتی خواسته شده تا اجرای طرح جنجالی دولت پیشین موسوم به طرح مهرآفرین را متوقف کنند. طرح مهرآفرین در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و شرایط استخدام دست کم 500 هزار نفر را در بخش‌های اجرایی دولت فراهم می‌کرد. حالا آنطور که رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به معنای هیئت دولت نیست و تنها یک شخص است و اضافه کرده که ابطال مصوبه‌های دولت پیشین باید در هیئت وزیران به تصویب برسد یا رئیس مجلس آن را غیرقانونی بخواند و یا اینکه دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه را لغو کند. هنوز هیئت دولت حسن روحانی تشکیل نشده و از دوشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری جدید را برای دادن رأی اعتماد مورد بررسی قرار می‌دهد. آنطور که احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان به رادیو فردا می‌گوید، بخشنامه معاون اول حسن روحانی مبنی بر توقف مصوبه دولت پیشین ناظر بر مخالفت مجلس با همان مصوبه است.
بخشنامه آقای جهانگیری مربوط به مصوباتی بوده که دستگاه‌های نظارتی یا اونها را ابطال کردن و یا به اونها ایراد گرفتن و باید دولت اون ایرادات را برطرف می‌کرده. بر اساس اصل 138 قانون اساسی رئیس مجلس میتونه به بخشنامه‌های دولت ایراد بگیره و اون رو برای اصلاح به دولت بفرسته و دولت موظفه که این بخشنامه‌ها را اصلاح بکنه. بعد از انتخاب آقای روحانی بسیاری از نمایندگان مجلس از آقای روحانی تقاضا کرده بودند که از این روند غیرقانونی جلوگیری بشه و دولت خودش رو موظف به اجرای اصل 138 قانون اساسی بدونه. بخشنامه‌ای هم که آقای جهانگیری صادر کردن ناظر به همین موضوع هست. ایشون خواستن از مواردی که هنوز مراحل قانونی رو طی نکردن و مورد تایید رئیس مجلس قرار نگرفتن جلوگیری بشه، نه اینکه به این معنا باشه که کلیه مصوبات دولت قبل مورد اشکال هست و لغو شده.
پیشتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجموعه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، اجرای طرح مهرآفرین را مغایر با قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و خدمات کشوری دانسته بود. منتقدان این طرح اجرای آن را به گفته خود هرج و مرج در نظام اداری کشور می‌نامند. در تیر ماه گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه اجرای مصوبه استخدامی مهرآفرین را رد کرده بود. در همین حال اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه بهار گفت که در همه مصوبه‌های دوره انتقالی محمود احمدی نژاد تجدید نظر می شود و افسوده که اقدامات اخیر رئیس جمهوری پیشین در این طرح به گفته او نوعی حاتم بخشی به اطرافیانش بوده است.
گزارشی بوده از رضا جمالی. اما معاون وزارت بهداشت اعلام کرده که سالانه 700 هزار نفر در کشور به دلیل هزینه‌های بالای درمان به زیر خط فقر می‌روند. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده از عواملی می‌گوید که این مشکل را به وجود آورده است. احمد علوی:
خب مهمترین عاملی که میشه به عنوان علت برای این مسئله ذکر اینه که الان بیمه شدگان بخش عمده ای رو از هزینه ها خودشون پرداخت میکنن. خب با توجه به این که به هر حال اعتبار این دفترچه های بیمه هم پایین هست، مجبورن اغلب خودشون مراجعه کنن به پزشک خصوصی و مجموعه این عوامل باعث شده که به طور کلی اون سبد هزینه‌های خانوار بالا بره و خانوار فقیرتر بشه.
چند وقت پیش هم وزیر اقتصاد دولت دهم گفته بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فقر کاسته شده و شاخص فقر بهبود پیدا کرده. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟
عوامل واقعی و بنیادی فقر مانند بیکاری و تورم و نظام توزیع که دگرگون نشده بود تا بشه باور کرد که از شدت فقر به اصطلاح کاسته شده. اقداماتی از قبیل پرداخت یارانه هم که نمیتونه جایگاه فرد رو در بازار کار بهبود ببخشه، اون هم با این بیکاری بزرگی که بر اقتصاد و بازار کار ایران حاکم شده. بنابراین چون اقداماتی نمیتونست مؤثر واقع بشه، تنها مسکن موقتی بود که مانع نارضایتی میشد و روی کاغذ هم البته آمار و میآورد پایین آمار بیکاری را، اما واقعیت تلخ و سخت سر فقر جای خودش رو به اصطلاح در بر سر جای خودش بود. ما میدونیم که خود فقر به مثابه یک معلول ترکیب بیکاری و تورم نمیتونست با این اقدامات از بین بره.
آقای علوی، برای کاهش میزان فقر در جامعه چه اقداماتی میبایست انجام داد؟
در کوتاه مدت رشد اقتصادی در ترکیب با کارآمدی دولت و انضباط مالی میتونه با کاستن از بیکاری و تورم تا حدی فقر رو کاهش بده و میانگین درآمدهای دهک‌های پایین درآمدی رو افزایش بده و در نتیجه فقر محدود بشه. در بلند مدت میباید ساختار توزیع منابع اهم از قدرت سیاسی، دارایی و درآمد و منزلت اجتماعی و توزیع دانش و اطلاعات بهینه بشه و شهروندان فارغ از تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی، طبقاتی و جغرافی شانس برابری رو پیدا کنن در بازار کار و کسب درآمد.
به نظرتون آیا دولت جدید میتونه در سالهای آینده جدید موضوع فقر رو حل کنه؟
دولت در کوتاه مدت میتونه تنها فقر رو با رشد پایدار و در نتیجه کاهش تورم و افزایش اشتغال تا حدی کم بکنه. البته این باز مشروط به رفع تحریم ها، گشایش بین المللی. کاهش فقر اما که به شکل ساختاری نیازمند دگرگونی قانون اساسی، ساختارهای رسمی و همچنین نهادهای اجتماعی که البته در کوتاه مدت میسر نیست.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم. اما یکی از آخرین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد آغاز مراحل اولیه طرح انتقال آب رود ارس به شبستر و دریاچه ارومیه بود. اما به گفته شماری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی، این گونه پروژه ها که با صرف هزینه های هنگفت آغاز می شود کمک چندانی به نجات دریاچه ارومیه نمی کند. مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی در همین رابطه گفته است که عده‌ای از طرح‌هایی مانند انتقال آب ارس به ارومیه برای اهداف دیگری استفاده می کنند. جمشید زند گزارش می دهد.
حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، به خبرگزاری ایسنا گفته است افرادی که به بهانه دریاچه ارومیه آب را برای کشاورزی، صنعت و یا حتی گردشگری انتقال می‌دهند، از نتیجه کار خود آگاه نیستند، زیرا که به گفته او خشک شدن دریاچه ارومیه دیگر زمین کشاورزی در منطقه باقی نخواهد گذاشت. آقای عباس نژاد همچنین گفته است که اکنون تنها یک سوم از مساحت این دریاچه باقی مانده و در صورت خشک شدن تمام دریاچه، نمکی که از سطح آن بلند می شود کل کشور را درگیر خواهد کرد. به گفته او تاکنون 24 پروژه برای احیای دریاچه ارومیه تصویب شده و در حال اجراست. این در حالی است که 10 روز پیش جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس نهم، در گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه هیچ یک از وعده‌های داده شده محقق نشده گفت این روزها تبخیر آب دریاچه به دلیل گرمای هوا شدت بیشتری گرفته، به همین دلیل رنگ آب دریاچه هر روز سرخ‌تر می‌شود و دریاچه به نوعی تغییر ماهیت می‌دهد. به گفته او حتی موجودات بسیار ریز که در این دریاچه زندگی می‌کردند در حال مرگ هستند. طرح انتقال آب ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه شامل آبگیری در حاشیه این رود در شهر جلفا به ظرفیت برداشت 300 میلیون متر مکعب در سال است و قرار است تصفیه خانه اصلی انتقال آب در شمال شرق صوفیان احداث شود. اما بهروز دهزاد، کارشناس اکولوژی آب‌های داخلی و استاد دانشگاه، به خبرگزاری ایسنا گفته است که طرح انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه بیفایده است. به گفته او مانند دیگر طرح‌هایی که برای دریاچه ارومیه به اجرا درآمده، این طرح نیز کاملا احساسی و عجولانه است، زیرا که رود ارس اکولوژی مخصوص به خود را دارد و متعلق به منطقه دیگری است و با وجود مبالغ بسیاری که در این طرح هزینه شده، تنها شاهد نابودی رودخانه ارس خواهیم بود. آقای دهزاد گفته است در اواخر دولت دهم پروژه‌ای با همکاری بانک جهانی برای نجات دریاچه ارومیه طراحی شد که حتی به گفته او یک صفحه کاغذ هم از وضعیت اجرای آن ارائه نشده و در آخر هم اصلا معلوم نشد وام‌های هنگفتی که از بانک جهانی گرفته شده و باید بازگردانده شود کجا رفت. مهدی عیسی‌زاده، نماینده میاندآب در مجلس شورای اسلامی، هم روز ششم مرداد در تذکر آیین‌نامه‌ای در صحن مجلس با اشاره به اینکه 70% دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است گفت 4 سال است فریاد می‌زنیم که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. ما نمی‌خواهیم با بیان این موضوع‌ها پوز بدهیم، بلکه این منطقه در حال ویران شدن است. پایان نقل قول. موزل دریاچه ارومیه با اعتراض‌های مردم منطقه نیز همراه بوده و تاکنون چندین بار در تبریز و ارومیه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مشکلات این دریاچه تظاهراتی برپا شده که هر بار با واکنش نیروهای انتظامی روبرو شده است.
گزارشی بود از جمشید زند. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.